بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والبعث المستقيم محمد. ما بمناسبات بحث نظام بين الملل، سياسة الخارجية دولة الإسلامية، بحث رو مطرح کردیم تحت عنوان مرز، که اصلا ما مرز به نام مرز دولت اسلامی داریم یا نداریم، مرزهای موجود محقق امروز تحت عنوان مرزهای ملی تکلیفش چی میشه؟ به مرزهایی که امروز وجود داره تحت عنوان کشورهای مختلف و این در غرب هم اتفاق افتاد، طبق قراردادی توی اروپا تو قرارداد وستفالی معروف است، اونجا محقق شد و امروز همه جهان این رو قبول دارن، میپسندن و بر همون اساس رفتار میکنن و غیر از اون رو جرم فرض میکنن. یعنی اگه ما امروز بگیم کشور که مثلا مرزهای کشور ما دارالاسلام هست، یعنی معناش اینه که همه کشور اسلامی ما همه باید اینا میگن که وقتی اتحاد وحدت نیست، وحدت یعنی یه کشور، وقتی اتحاده، با ما اتحاد فیلن گیر نداره اتحادی اروپا، جان؟
دقیقه میشه باید مسیحیان
خود چون کشور
نمی جدا
نه، حالا اونجور نیست، اونا رو سوال نمی کنم، چون در ذهن دولت پیامبر یهود هم هست، اونا رو خارج نمی کنن، اما اونا تحت ذمه ما قرار می گیرن. اما باید میگیم مثلا اتحادی اروپا که کلن یک واحد یک پارچه هست، 20 کشور، 30 کشور، اما خب یک اتحادیه هست. اونجا باید بگیم آقا ما یک اتحادیه داریم در عنوان اتحاد جهان اسلام، مثل موارد دیگه ای که هست، مثل اتحاد جهانی جمهوری شوروی، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اینا که اتحادیه هم یعنی کشورهای مختلف جمع شدن، اسمشون رو گذاشتن یک اسم دیگه، یالا اسمش رو بذاریم ایالات متحده آمریکا، ایالات یا اتحاد جماهیر شوروی که با هم یه کشور، یا مثلا امارات متحده عربی، چند تا هم بینشینن با هم شدن یک کشور، یا نه یک کشور نیستن، یک اتحادی هن، مثلا اتحادی اروپا، اتحادی آفریقا، یا مثلا یک کشور نیستن، یک مجموعه به هم پیوستن. مثلا با اون مشکلی نداریم، از اینه که آیا ما چیزی به نام کشور در داخل خود مثلا اروپا، کشور به نام انگلیس داریم، نمیدونم فرانسه داریم، آلمان داریم، ژاپن داریم، اسپانیا داریم، پرتغال، همه یکی هستن دیگه، و کشور مستقلی هم هستن. بحث ما اینکه ما چیزی به نام مرز داریم یا نداریم و امروز به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم، یه بحثی رو ما اگر این بحث رو مثلا زمانهای 50 سال قبل میکردیم گفتیم خب حالا مرز دارالاسلام و سلام، چون که همه فقها قدیم هم اینو میگفتن، اما مسئله ما اینه که در ذیل حکومت دینی، یعنی الان حکومت فرض کنید جمهوری اسلامی، اگر شما مرز را به رسمیت نشناسید، حالا یه مسئله است برای ما به عنوان یک فقه حکومتی، یعنی مسئله حکومت الان که اگر ما توی فقه مرز رو به رسمیت نشناسیم و بگیم مرز دارالاسلام هست، وقتا ما چیزی به نام جمهوری اسلامی داریم مثلا اون وقت؟ نداریم که اصلا. وقتی نداریم آیا ما منابع مالی مستقل برای دولت داریم؟ نداریم، ما همه دارالاسلام هست، ما چیزی نداریم، نه ارتش مستقل داریم، نه حکومت مستقل داریم، نه انفال مستقل داریم، نه معادن ما، همه شما مستقلان جای دیگه است، پس اصلا نمیدونیم کشور ایجاد بکنیم. اگر نیایم و یه چیزی به نام مرز را به محاسبه مرزهای موجود تثبیت کنیم، پس عملا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه وقتی مرحوم محقق کرکی، وقتی این صفویه ایجاد شد، صفویه گفتن که ما باید یک کسی بیاد مبانی فقهی ما رو تبیین کنه، اونم که صفوی هم صوفی هم، مرحوم کرکی از لبنان اومده. مرحوم کرکی به مشکلی مواجهه. میبینه که من الان توی کشوری وجود دارم، این کشور نظام مالی و اقتصادی ندارم. اصلا کشور دیگه نیست. شما صفویه اگر نظام مالیات نداشته باشه، نظام درآمد دولتی نداشته باشه و این نظام رو نتونه توزیع کنه، اصلا دیگه دولت نیست. یه مشکلی دارن توی فعل، مشکل هم جدیه و اون اینکه آیا حاکم جائر، یعنی حاکمی که منظور من قبل حاکم عادل امام نیست، نمیتونه از مردم خراج بگیره، نامشروعه. مالیات مردم اون زمان چی بود؟ مالیات دولت چی بود؟ مثلا نفت که نداشتن، اینکه معادن که نداشتن، اینکه عمده درآمد حاکم ها چی بود؟ اینکه میرفتن از زمین هایی که اموال عمومی مال دولت بود، این زمین رو اجاره میدادن مثلا به شما، میگفتن اینکه مقاسمه میکنیم، یعنی این زمین مال شما، محصول نصف به نصف مثلا تقسیم میکنیم، این محصول رو بدش به ما، محصول دولت میاد بفروشه باش درآمد خودش رو در میاره. یا خراج میگرفتن آقا این زمین مال شما سالی 1,000,000، این پول رو میگرفتن و صرف امور کشور میکردن. حالا یه دولتی به نام صفویه شکل گرفته اما نمیتونه تصرف مالی بکنه، نمیتونه مردم مالیات بگیره، چون با اینا حاکم جاهره، باید از امام معصوم برسه و اینا تصرفشون غیر مجازه. خب چیکار کنم؟ این همین که از مرز دارم میگم، تو اون زمان اگر اتفاق نیفته شما کارمندای دولت همشون داره مال حرام بخورن، چون پولی که حاکم جاهره گرفته حرامه، اینا دارن مال حرام میخورن، پس این کسی نمیتونه کارمند دولت بشه، کسی نمیتونه سرباز دولت بشه، اصلا دولت بودجه نداره، پس کل دولت رفته برای خودش. مرحوم کرکی میگه خواهی الان مسئله ای دارم من، رساله مثل در نور رساله قاطع الرجاج، در مورد چی؟ در بحث خراج. نتیجه و خروجی کار چیه؟ حالا استدلالش کار ندارم، میگه آقا ولو اینکه اینو باید حاکم جائر بگیره، حاکم عادل بگیرد، اما اگر حاکم جائر گرفت، حاکم جائره، اخذ حرامه، استفاده مجازه، چون استفاده از این پول، پولیست که مال عموم مسلمونه، حالا برای اینکه حاکم جائری گرفته، استفاده از این پول، چون این پول برای عامه مسلمونه هست، اگر حاکم جائر بگیره مانعی نمیشه برای ما. حالا مثلا با این نوع مواجهه مشکل حکومت رو حل میکنه، مشکل حکومت اسلامی و تحققش رو حل میکنه، این میشه به دو حکومتی که مسئله امروز جامعه هم رو بیان حل کنن.
ببخشید چقدر دقیقه
چی؟
از که شده
خب محقق کرکی به محقق ثانی معروفه کسی تو شک نمیکنه، نمیخوام البته اون زمان اشکال شده این حرف، یه مرحوم قطیفی نامی که اون زمان به رساله قاطع الرجاج اشکال کرده، بعدن ایشون جواب دادن و این حرف شما بعدا تو کتاب مرحوم صاحب جواهر نگاه کنید، خیلی این حرف جدیه. مرحوم صاحب جواهر تو جواهر کلامشون که مرحوم میفرماد که فقه جواهری، اونجا بسیاری از این موارد ما مشاهده میکنیم که مرحوم صاحب جواهر رویکردش حکومتی، مثلا همین بحثی که الان داریم تو بحث جهاد، حالا فرض کنید که میگیم الان مهادنه قرارداد آتش بس بوده، کیه؟ امام معصوم حاکم اونه. میتونه امام حاکم جوار قرارداد خود ببنده؟ نه. اما صاحب جوار میگه اگه بس لازم اتباعه، قرارداد صلح اگه بس لازم اتباعه، خراج و اگه گرفت لازم اتباعه، حاکم جائره. اما با این که حاکم جائره و جایگاهش غصبه، تصرفش نامشروعه، چون اموال عمومی و مال مردمه، تصرفش از جانب توده مردم مجازه، ولو این که اون متصدی این کار غیر مجاز باشه.
یعنی از جامعی که حکومت داشته باشه از این کافر باشه بهترین نزیجا بشه
یه بخشش اونه، یه بخشش سر ضرورت استقراره، یه بخشش سر ضرورت استقراره که الان حاکم هست، چاره هم نداریم. این انبار هم باید صرف بشه و الا ورود مسلمانان سرانجام نمیرسه. یه بخشش هم که در کل تاریخ ما چنین چیزی داشتیم. ما کل تاریخ بخوام آکمای با کی بودن؟ حالا که زمان صفوی شیعه بودن، خب زمان قبل کی بودن؟ حاکمان عباسی و حاکمان بنی امیه و اونا چیکار میکردن؟ همین کار میکردن.
برای من یاد می نشید که سلطان جهار باید یا کافر باشه یا صدری.
نه، سه جور حاکم جهار. حاکم جهار یعنی حاکمی که عادل نباشه. حاکم عادل یعنی امام معصوم یا جایگزینش. هر کسی که امام معصوم نباشد یا جانشینش نباشد جائره. جائره یعنی اینکه مشروع نیست، غاصب منصبه. حالا یا مسلمونه یا کافر. اونی که حاکم جائر کافر مثل مغول ها تو سلطنت اسلامی، حاکم جائر مسلمان یا حاکم جائر مسلمان موافقه یا مخالفه. حاکم جائر مخالف سنیه، حاکم جائر موافق چی است؟
این فرقی که بین ما و دانستان و این سالها هست این که این ها معمولا یه پیوستگی هم در نظر کشور دارم اروپا معمولا آفریقا معمولا همین ما اومدیم اینجا ملاک رو اون عقیده رو ممکنه یه کشور اسلامی باشه وسط قلب اروپا که این با این نگاه ها اون میشه جزء دارالاسلام. یه بحث دیگه هم که ما داریم بحث شناساییه. ما مرز رو برای چی میذاریم؟ مرز دارالاسلام برای تمایز، برای دفاع، برای روابط. وقتی عنصر شناسایی که اصلا بحث مهمی اینجا هست ما داریم این ارتباط، ما حالا ولو اینکه دارالاسلامی تو ذهنمون فرض کنیم وسط قلب اروپا، وقتی ما غیر دارالاسلام، دارالکفر یا هر چی میخواد اسمش رو داریم اصلا این رو به رسمیت نمیشناسه، چه فایده داره؟
یه بحث جدی است که حالا ما هنوز تو بحث خود ادله دارالاسلام رو بحث میکنیم و اینکه مثلا شما میگید آیا بوسنی و هرزگوین دارالاسلام هست یا نیست. اصلا اون اینقدر جلوتر بریم ما کلا چیزی به نام دارالاسلام رو به مثابه مرز رسمیت نمیشناسیم. یعنی ما این که میگه مرز، حالا مختصرش رو میگم تفصیلش بودیم برای بعد. ما اونی که میگیم دارالاسلام همون چیزیست که امروز ترجمهش میشه به جهان اسلام. اونی که میگیم جهان اسلام مرز عقیدتیه، مثل چی میگیم آقا جهان غرب؟ میگیم جهان غرب شامل کی میشه؟ شامل ژاپن و استرالیا میشه، حالا توی شرق هم. و اون چیزی که میگیم جهان غرب یا جهان اسلام منطقش منطق ماده و معناست، منطقش منطق خدا و دنیاست، منطقش منطق ماتریالیسم و منطق خداست. این به معنای مرزهای سیاسیه که کشور رو درش مستقل میکنه و موجب تمایز کشور از کشور میشه نیست. این مراد مرز عقیدتی است که خاص جایگاهش عقیده است. اصلا مراد از دارالاسلام مرز سیاسی به معنای یک کشور نیست. این حالا این سرده خودش این مدعای آخر ما اینه. و لذا وقتی میخوام میگم مثلا ایتالیا و اروپا یه دارم تناظر میکنم تو اصلا سیاسیش دارم میبرم، اما به واقع یه چیزی شبیه جهان اسلام و جهان غربه، یه چیزی شبیه جهان اول و جهان سوم مثلا، که این ماهیتش ماهیت سیاسی نیست، ماهیتش ماهیت اقتصادیه، ماهیت فرهنگیه، ماهیتش چیز دیگری هست. این شباهتش هم عرض میکنم. حالا اینو به این مناسبت درست کردم، اینو بذار تفصیلش برای بعد. حالا اون چیزی که از جلسه گذشته میخواستم امروز ادامه بدم، اون بحث ایشالله امروز اگه بشه تمام کنم، بحثمون به این مناسبت بحث مرد رفتیم سر بنای اوغلا، که اون چیزی که ما داریم امروزه تحت عنوان مرزهای ملی بنای اوغلاست. اوغلا اومدن اینو به مثابه مرز به رسمیت شناختن، گفتن آقا ما هیچ چیزی رو بنام مرز ملی. حالا بحث بنای اوغلا رو تقریبا دو جلسه سه جلسه بحث کردم، اما اینکه امروز میخوام
بهش اضافه کنم،
ببینید ما یه سری بنا داریم در زمان شارع وجود داره، شارع اون در زمان شارع بوده و شارع به سکوت، به امزام، به عدم المن هر چیز رو تغییرش کرده، انگار اون رو قبولش کرده، تثبیتش کرده. اما امروزه ما توی نظام های خودمون اون رو عمل نمی کنیم، اصلا قبولش نداریم، انگار لااقل داریم تشکیک میکنیم. من سه چهار مورد مثال میزنم که این سه چهار مورد مهمه که چطور میشه شارع تغییر کرده، بنای اوغلا بوده ما رو توش تشکیک میکنه. یک، بعد اینکه جنگ میشد و اونجا عبدالکنیز میگرفتن، خب جنگ میومد اسیر میگرفتن، اسیر هم به این معنی برن توی یک زندانی مثل امروز. بعد این شعار تغییری کرده، تثبیت کرده، بنای رایج اون زمان رو خودش ایجاد نکرده اما بوده از قدیم همینجور، شعار تغییرش کرده، گفته خب یک کتاب داریم تحت عنوان عبدال اما که خب ما الان مثلا اگه عبد گرفتیم چیکار کنیم، خرید فروش میشه کرد، یا مثلا فرض کن کنیز میشه به مسابقه همسر مثلا باش مثلا تعامل کرد یا این چیزایی کرد. اما امروز شما نگاه میکنید یعنی چی آخه؟ اگه میشه انسان رو خرید و فروخت مگه برای سر ایوانه؟ اما زمان شارع تغییر شده، تثبیت شده، در مرعا و منزل شارع بوده و انجام شده، خب چیکارش کنه؟ یا تصدیگری زنها در زمان شارع عملا ممنوع بوده، شارع تغییرش کرده، نگفته در قبال این منطق مقابله نکرده، تو خیلی جایی مقابله کرده، اینجا انجام نداده، مقابله نکرده. یا مثل چی؟ یا مثل مرد، همین مردی که داریم، زمان شارع مرد دارالاسلام بود، با اینکه حاکم اسلامی امام نبوده، غیر از اون بودن، اما در قبال این منطق شارع تقابلی نکرده، بگه نه اینو قبول ندارم، اینو به جاش مرزهای ملی بذاریم. و نکته چهارم، سلطنت سلاطین. در طول تاریخ یه پیامبر بود که حالا مثل علی عبدالناصر مثلا میگه اونم پیامبر، بخاطر اینکه تو مدینه که پیامبر بود، حاکم که نبود، رفته توی مدینه مردم خواستنش، گفتن بیا حکومت هم بکن، بیعت کردن باش کردن. امام علی بعد از 25 سال دوباره مردم رفتن در خونش، گفتن آقا بیا تو باش. دوباره امام حسن مردم مثلا رفتن بعدم گفتن نه و سلام. دیگه در طول تاریخ هیچ امامی حکومت نکرد، بلکه هیچ امامی هم، حالا جز امام حسن که محل کلام هست که در باش خیلی صحبت کنیم، با حاکمان مبارزه نکرد، حکومت مستقل تشکیل نداد که بیاد حکومت رو از بین ببره و حکومتی تشکیل بده. این عرف رایجه، امروز هم بگیم همین باشه دیگه، بلا نسبت مرموم امام چرا اومده حکومت جا رو از بین برده و حکومت ایجاد کرده؟ کجای سیره ائمه ما این گونه بود که حاکم جاهل رو از بین ببرن و خودشون جانشین بشن؟ کارو میکردن که اگر عدلهی هم تو بحث ولایت فقیه داریم، این عدل ولایت فقیه آخرش اونه که تشکیل کردن، گفتن مثلا توی غذای، توی بحث جانشینی در امور دینیه یا جانشینی در امور مبتنی بر رسالته، همین کجا و اندازه که این ادعا که اینا جانشین در امور سیاسی حکومتی هم. یعنی به عبارت دیگه اون بحثم تو بنای اوغلا، وقتی میگیم بنای اوغلا خیلی رایج و جاری و فار راسخه، با اینجور چیزا نمیشون بنا رد بین برد. بنا یک دلیل قوی میخواییم این رد بین ببریم، اونایی که تو از دلیل برین میگن همینو میگن، یعنی بنای رایج و جاری داریم، حاکمان و سلاطین که این کاره هستن و کارشون سلطنته سلطنت میکنن، فقیه که کارش فتوا دادنه، فقیه کارش علمه که بتونه حکومت کنه. لذا در قبال اون بنای رایش که سلاطین سلطنت میکردن ما دید دلیل جدی داشته باشیم. با این ادله اولوال امر منکم و با این ادله مثل فرض و بهی حکمان و عمل حوادث الواقع فرج و روات حوادث با این نور ماسه نمیشه اون بنا رو از بین برد چون بنا راسخه. ببین یه وقتی بنا راسخه جاری عمیق مردم در طول تاریخ انجام میدن اینو نمیشه با سکوت اشاره حلش کرد، باید اشاره مقابله کنه باش، اشاره بگه من این اصلا قبولش ندارم، در قبالش علم بشه. حالا مردم میگم زمان امام حسین خب میگن آیا امام حسین قیام کرد علی حاکم جهار که حکومت تشکیل میده نده این گره. یا اینکه رفته برای امر معروف رفته نمیدونم وسط را گیر کرده مثلا وسط را بعد توی کوفه رفت توی کربلا گفته اگر نمیخواید من بیرم یک گوشه کناری حرفا اینجوری مطرحه دیگه. لذا باز هم به این بنا استقلال نمی کنند برای حکومت. خب حالا که نمی کنند باید بنای رایج جاری داره چیه؟ سلطنت مال سلاطین تمام. خروج از این بنای رایج یه دلیل جدی میخواد. با این ادله هم شاید نمیشونه مثلا فرض کن در بود. این تکلیف ما این وسط چیه؟ در جایی که بنای رایج زمان شارع داریم شارع اینا رو تغییر کرده و ما امروز بهش تمکین نمی کنیم. ما امروز دیگه سراغ عبدالکریز نمیریم. امروز زن رو به مثابه یه میدونم یک فرماندار رو به مثابه یک نماینده مجلس و وزیر تعیین میکنیم. حالا درست یه غلط دو نظام اسلامی مردهامون رو عملا از اون چیزی که زمان اشاره بود گذاشتیم کنار رفتیم سراغ دار اسلام سراغ مرد ملی گفتیم ایران وطن ماست. کی گفته چه نرفی رو نظام رو هم از سلاطین بردیم سراغ ولایت فقیه. با این حرف اینجاست اگر ما سراغ بنای اوغلا میریم دو تا چهار تای ما این بود که جلسه گذشته حرف زدیم آقا بنای رایج اوغلا چیه؟ شارع که نباید همه چیز رو تأسیس کنه، شارع نباید همه چیز رو ایجاد کنه، مردم بیع میکردن شارع که همون بیع آقا با این ویژگی ها قبول مردم نکاح میکردن آقا قبول مردم نمیدونن کشتی میساختن آقا مسافرت کنه اشکال نداره مردم با خر میرفتن قبول اشکال نداره با شمشیر میجنگیدن بجنگید. بعد مثلا منجنیق شد خیلی خوب سلمان فارسی اومد که خندق درست کنه خیلی خوب. خب شارع به این کاری نداره اصلا بهش. شارع در اموری که به اون چندگانه که عرض کردم در ابزار زندگی مثل معاملات مثل نمیدونم اجاره مثل وقت مثل حالا بانک ابزاری که مردم درست میکنن براش بخواد نوع تحول زندگیشون یه زمانی حساب با انگوش بود یه زمانی چرتکه شد یه زمانی ماشین حساب شد یه زمانی هم کامپیوتر شد فقط ممکن هرچی دیگه هم بشه. شارع بین کاری نداره اصلا میاد میگه نه این کامپیوتر از بین برای کامپیوتر دیگه درست کن یا من اصلا با خودم کامپیوتر درست کنم از کار شارع هست. رایج جاری مردم این است برای زندگیشون کاری انجام میدن و اون تعبیری که قبلا گفتیم لولا اندر رسول امنا پیامبر فاضل قتل تو قومو اگه نبود که اون پیام رسانهای جنگی در امان هستند من میگشتم اتون اما اینجوریه دیگه نمیشه این رو از بین برد چون دیگه ارتباطات توی جنگ قطع میشه هر جمعه هاش میشه مردم کار نمی کنن یک اختلاف زیادی بینشون گفتن بعد اون ارجاع دادن
این ممکنه
یه جا دقیقا
یکی باشه
یعنی اون مثلا میگن بعضی وقتا موضوع شناسه مثلا حالا نمیدونیم مثلا فرسون آهن کدومه میگن آهن یا نمیگن یه چیزی که آهن اون چیزی که فقط آهن رو بهش میشه یا عادتا به استیل هم میگن آهن
نه مثلا این مثال اخیری که فرمودید مثلا به مسئولیت
عرف
اخیر میگن مثلا این عرف
نه عرف عمدتا یه محدوده، این توی زمان خاصیه.
و الان بنا و حالا ممکنه و حالا تا الان مثلا زمان شاره عبر میگرفتن، الان نمیگینا شاید ده سال دیگه بازم به این برسن
که اشکال نداره، هر ما
کنید
اشکال نداره، ما همون عرفی که میگید اینجا توی این قضیه با هم یک کنه، مشکل با این نداره. این یه آیا همین بنای مغلا یا همین عرف هیچ اشکال نداره، در مرعا و منظر شارع بود، شورا باش مخالفت نکرد بلکه تغییرش کرد، یعنی معامله انسان را تجویز کرد شارع، بلکه خود شارع رفت خرید، بالاتر نیستش که خود شارع رفته عبد خریده، کنیز خریده، یعنی جایز دیگه. حالا اگر زمان بعد اگر عبد و کنیز نبود، اون بخورش مورف نایش نبود، به نوغلا نبود، مردم دیگه زندان میگرفتن. حالا اگه ما با اسرائیل اومدیم جنگیدیم، میتونیم بریم اونا رو به مسابه عبد و کنیز بگیریم بیاریم تو خونه همون یا نه غیر مجازه. حالا یه غیر مجاز داریم تحت این عنوان که امروز اگر یه چنین چیزی بشه پدر حقوق بشری ها و صدای جامعه بین الملل و اینا در میاد، از این باب غیر مجاز رو میذاریم کنار. یه بحثیه، بحث عمدمون اون نیست، بحثمون اینه که آیا بنای رایج زمان معصوم با اینکه تغییر شد، با اینکه امام اونو عمل کرده و تثبیت کرده، آیا مجازه یا نیست؟ اونجا بحث ما اینه. یه حال این دکترم بگم، یه بنا داریم در زمان پیامبر، در زمان معصوم که تغییر شده و ما بهش عمل نمی کنیم و انگار می خواهیم مجاز ندونیم. توی تصدیه زنان اینجوریه، مرد اینطوریه، توی بحث حاکمیت سلاطین اینطوریه، توی بحث عبدالکنیز اینطوریه، موارد دیگه هم هست تقریر شده و قبول نمی کنیم. مواردی هم هست که اصلا شارع نیست، در مبانی شارع هم نیست، اشاره هم بهش نشده، اصلا تقریر امکان نداره. اونجا میگیم هست، مثلا بورس، مثلا بیمه، مثلا تکلیف ما چی میشه؟ یه جایی بیمه یه جایی تغییر شده میگیم نه، یه جایی تغییر نشده موضوع جدید میگیم آره. ما غرض ما چی بود؟ غرض ما از بنای عقلا این بود که آقا شارع همه چی رو که جمع نمیکنه، شارع همه چی رو که ایجاد نمیکنه. اگر یه چیزی در بنای عقلا بود و شارع هم نسبت بهش تغییر کرد یعنی سکوت کرد، یعنی راضیه، پس ما عمل میکنیم. اگر این گونه باشد، پس ما باید این سیره رو امروز هم عمل کنیم، یعنی در خصوص زنان، مرد، سلاطین و مثلا فرض کن بعض عبد و عمه، چرا عمل نمیکنیم؟ اشکال اینجا اینه. اون قسمت دوم که در مرعا و منظر شارع نبوده و حالا چی کار کنیم، اونو میذاریم برای بعد. اما مسئله اصلی ما اینجا اینه، اگر شارع در زمانی یک بنا رو تغییر کرد و تثبیت کرد، آیا صرف بنا دلیل بر جواز، دلیل بر عمل، یا باید ثابت کنیم که یک شارع نمیتوانست تغییر بدهد، یا شارع در مقام تقیه بود امکان نداشت تغییر بده؟ سه، اینکه اصلا از ید شارع خارج بود، یعنی یه چیزی که در دارالاسلام نیست، تو جهانه، من یک طرفه نمیتونم تغییرش بدم. من تو بحث عبد و عمه به صورت خاص، یک بنایی در همه جهان وجود دارد، همه جهان میگویند که آقا جنگ با شمشیر، همه همینجوری هستن، غیر از این ندارن، نمیشناسن، نمیفهمن. خب همه جهان دارن با شمشیر میجنگن، منم با شمشیر میجنگم. حالا اگر این جنگ با شمشیر یواش یواش پیشرفته شد، تبدیل به جنگ با تفنگ و توپ و تانک و پهپاد و موشک، و آیا الان اگر سیره عوض شد، ما باید بریم سراغ همون سیره که زمان پیامبر بود و تغییر شد، یا سن که اون فرق میکنه؟ مثل رفت آمده با خر و اسب و بعد به ماشین و هواپیماست، و یه سری اینجوریست که اصلا وجود نداشت مردم در زمان شاره چیزی تحت این عنوان که ما زندانی رو بگیریم، اسیر رو بگیریم و زندانی کنیم نداشتن. حالا زندانی یعنی کی؟ زندانی یعنی کسی که در داخل کشور من مجرمه، میشه زندانی. اما اسیر رو زندانی کنم یعنی چی؟ و یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر در داخل مدینه بود، دور میزد، گشنه شد، اومد در خونه گفت آقا من گشنه ام. اسیر مدینه. اصلا مردم نمیفهمیدن غیر از این، مثل اینکه دموکراسی رو اصلا نمیفهمیدن مردم یعنی چی دموکراسی، یعنی چی؟ میگه میتونم مردم خودشون تصمیم بگیرن برای زندگی خودشون. این یه نکته. نکته دومش اینه که حالا فرض کنید که اسلام بگوید آقا من همه مردم شراب میخورم به درک شراب میخورم، ما شراب رو ممنوع میکنم. یه چیزی که در داخل دارالاسلام در عهده پیامبره رو انجام میده، میگه تو که تو خونه خودم تلویزیون ممنوع، خیلی خوب تو خونه خودم مثلا فرض کن نوشابه نخوریم، اما آیا من تو خونه خودم وقتی بخوام نوشابه نخورم تلویزیون انجام سلب کنم، آیا میتونم بگم همه جای جهانم حالا من چون ممنوع کردم همه جای جهان ممنوع هم؟ تو همه الان من دارم میجنگم با حرب خودم. او از آن اسیر میگیره، چیکار میکنه؟ میخره، میفروشه، عبد میکنه، عبد میگیره، کنیز میگه مثل روال آیه عادی و رایج همه جنگ ها. من چیکار کنم؟ نه دیگه من این وسط نمیدونم، من بیام اینا رو تو زندان میکنم، بعدا خب زندان میکنم چه اتفاقی میفته؟ مگه مبادله اسیر داریم؟ اصلا اون زمان دولت غنیمت نمیگرفت، الان غنیمت جنگی رو کی میگیره؟ دولت میگیره. یعنی شما بگید مثلا تانک رو من مثلا زمان قبل اینجور بود، من از جیب خودم شمشیر میدادم با اسب خودم میرفتم توی جنگ، دولت هم بهم حقوق نمیداد، میرفتم اونجا و اگر غنیمت جنگی میگرفتم زرهی شمشیری اسبی مال خودم بود، یا لااقل به تناسب این که من اسب و شمشیر بودم من توضیح میکردم. هزار تا اسیر میگرفتن، گفتیم چند تا اینجا من پس کن داریم سرباز هزار تا، هر کدوم یکی مال شما. منطقش این بود، مال دولت نبود تا اینا رو بخواد توی زندان بکنه که بعد مبادله کنه. اون طرف هم همینطور بود. حالا شارع از جانب خودش بگه آقا شما مایی که هستیم ما اسیر نمیگیریم، ما اینا رو همش رو تو زندان میکنیم، و کسی میاد بجنگه؟ از این جنگ به خاطر همین بوده قصد قربت، بعضی قصد قربت دارن از جنگ میکنند و غنیمت بگیرن، تو دولت پول که نمیداد. حالا گیرم من فرض کنم که دولت بگیره میگه مال من، بگیره چیکار کنه؟ اینا رو بگیره توی زندان مثلا هزینه شکمش رو پر کنه تا کی؟ اصلا مبادله ای در کار نیست. بعد میخوام آزادش رو بکنم، آزاد بکنم، طبعاً میگه الحمدلله هر جنگی کردیم
بیشتر
هر جنگی کردیم اینا از ما میگیرن، بعد آزاد میکنن ما میگیریم، بعد میشه غلام وجود در میاد. یعنی من رضایت من عند نفسه که به درد نمیخوره، من از جان خودم اینجوری ام، اون که راضی نیست، اون که عمل نمیکنه. لذا شارع نمیتونه با ایجاد یک بنای در داخل مرزهای خودش این بنا رو از من ببره. لذا مشروع کنه تو همه جای جهان موند، توی جهان اسلام حرام شد، تو جای دیگه میگه هستیم دیگه. حرف اینجاست این بنا اگر وجود دارد آیا شارع میتونسته از بین ببره و نبرد؟ که اگر میتونسته از بین ببره و نبرد بشه و تقریر امام. اما از یه طرف امام میگه شر الناس من بای الناس، بدترین مردم کسی که معامله انسان بکنه. آقا جان پس شما برای چی میری میخری؟ اگه شما میری میخری البته نه اینکه بفروشا، دارم میخره امام، میخره به عنوان همسر امام، میخره به عنوان اینکه مسلمون کنه امام، میخره به خاطر هدایت کنه امام، میخره نباید بخره. پس میدونم شارع راضی نیست، میدونم شارع این بنا رو نمیپسنده، اما عملا هم کاری نمیتونه بکنه توی بنا از بین بره. حالا سوالم اینه تو این فرض آیا بنای شارع ببخشید تقریر شارم نسبت به بنای راسخ اوغلان آیا داره بر رضای شارمه که من امروز انجام بدم؟ لااقل اینجا محل کلامه، من نمیتونم بهش استناد کنم میگم چون شاره میخرید. اصلا فرق جهان اسلام اونایی که میگن مثلا عبد و غلام و کنی کن کی از بین برد؟ آمریکا. نظام بعد باره دروغه. این تو نظام مسلمان اصلا اینجور نبود که برن مثلا فرقای یک کشوری رو که اصلا باش جنگ ندارن تحت عنوان مثلا آفریقا برن اونجا آدم ها سیاه بگیرن اصلا کنن برن بفروشن. اصلا جنگی نبود. اینا میرفتن تجارت میکردن. اصلا میرفتن یه آدم اصلا آدم آزاد رو تبدیل که غلام میکردن اصلا برده میکردن. همین به چه مستندی؟ هیچی. اونا اومدن رفتار غیر انسانی و غیر ما چیکار میکردیم؟ بنای رایج و اوغلای زمانی بود در زمان جنگ اسیر دارالحرب اون میشد غلام و کنیز. اینجوری بود و شاره نمیتونست دستش بزنن. این کجا با اون کجا؟ و در این حال پیامبر امام معصوم این سیره که وجود داره. حالا ما این سیره موجود رو انسانیش کنیم، فقط روی کرد انسانی بهش بدیم. یعنی آقایونی که میخرید از غذای خودتون بهشون بدید، اونایی که میخرید اگر فلان گناه کردید یه عبد آزاد کنید، اگر فلان بود یه کنیز آزاد کنید، اگر بود یه کفارات. این بهترین امور. این روز عید فطر امام آزاد میکرد، روز مسلمون میکرد آزاد میکرد، مثل خودش آزاد میکرد. یعنی میاد کنیزه مثلا این کار دست چیزی میفته میشکنه، بعد تربیتشون کرده امام فرصت نمیده امام مثلا عصبانی بشه نشه میگه بل کاظمین القدر بل عافین عن الناس. امام میگه خیلی بخشیدم. بعد امام بعد اون میگه که یه هدیه بهش میده بخاطر امام میگه بخاطر آزادت کردم. یعنی عرف رایجه که بیاد با این بنا رو ترتیبش کنه، انسانیش کنه. اما امروز وقتی بنا از بین رفته، بنا وجود نداره، میتونیم بگیم اون بنای زمان شاره که موجود بود امروز هم هست؟ این اون چیزی که داعش داره میگه. تمام حرف ما اینه. این اون چیزی که داعش داره میگه. داعش میگه ما باید تجویز کنیم، تولید کنیم، باز تولید کنیم. ما این حرفا نیست. یک بنای قبل از اسلام بود که در همه جهان بود و نمیشد تغییرش داد. پیامبر انسانیش کرد. این آقای داعش میگن چیه؟ میگن همه جهان نیست، ما ایجاد بکنیم.
اینا میگن مثلا عبدالشیر مال دوله پیغمبر بود. پس دوله پیغمبر شمشیر هم بوده، با شمشیر بجنگ بشه رو با توپزان بجنگ.
همین کار میکنن دیگه. میگن وقتی میخوام بکشن با شمشیر میکشن دیگه. اونا میگن که اگه میخوای یه آدمی رو بکشید، میگن سیره خلفا. رفتن اون خلبان ترک رو گفتن پیامبر آتیش، گفتن دوال عمر آتیشش زد. گفتن آتیشش زدن. میگن بهترین راه برای کشتن ذبح کردنه. ازا ذبحش میکنن. میگن پیامبر مثلا زمان خلفا مثلا غرق کردن. میگن همین کار میکنن.
نه نه، این همه
مسئله سنگین دارن. اینش درسته، اینا به روز هم از فیلم برداری هم میکنن البته. اما چیزی که تو دارن اعلام میکنن برای مدت زمان پیامبر مگه جهاد نکاح مگه بود؟ مگه؟ اما این که میگن حالا فعلا هست جهاد جنوی منطقه تو بحث چی دارن؟ استصلاح و اون صد ذرایع و فهد ذرایع. یعنی هر آن چیزی که فتح به آن منوط است مجازه. هر آن چیزی که فتح و پیروزی به آن منوط است. لذا جهاد نکاح به این خاطر میگن مجازه. اگر شما میخوای بری بجنگی سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه بعد مرد دیگه زن نداریم وسط، اگه میتونی بجنگی بیایی بالاخره خود خالی کنی. لذا بیاید تحقیق کنی جهاد نکاح. اگه نمیتونی بیاید جنگ زنش با خودش بیاره. این منطق خطرناکی البته حالا نمیخوام بهش بپردازم. هر آن چیزی که پیروزی در جنگ به آن منوط است.
یه اسمش
فتح ذرایه و استصلاح. استصلاح مثلا سنجی های مرسله اینجوری خوبه، استحسان خوبه، سد ذرایع، فتح ذرایع، اون چیزی که به واسطه او طاعت میسر میشود، این بس مفصلی داره. لذا این دقیقا ضدیت با منطق پیامبر دارد، برای اینکه نمیگه چه مدر منطق پیامبر رفتار میکنید. اما این بنای اوغلا رو اگه با این روی کردی گفتم، دقیقا الان ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون پیامبر نمیتونست بهش عمل کنه، خلافش عمل کنه.
یه بحث رو یادشون نمید، اینکه سواله اینکه مرد بنای اوغلا چقدر؟ ببینیم ما یه نگاه پیشگیری داریم، مرده ای که فرمایدی مثلا برده داریم، که حالا نگاه پسینی با توجهی که تو نظام روال بزنن دو تا چیز الان خیلی مهمه، یکی نقش عرف، یکی از معاهدات نقشش بالاتر داره میره، و اونها هم خیلی از موارد ما تو بزنن میگه که حقوق که داره یه نگاه انسانی داره روز به روز بر اون حاکم
میشه، آره.
یعنی تا یه نگاه دولت محور،
آره آره آره،
لذا این روز به روز الان یک موضوعی رو مطرح میشه، بنای اوغلا مهمی میشه اصلا با نگاه استکباری هم نه، بنای همه اوغلای عالم همه کشورها رسیده که این موضوع، حالا این برای ما یک بخش جوری از نظام اینجا ما باید چه کار کنم؟ اونم ممکنه تو برخ موارد خلاف، یعنی موانع شرعی داریم برخی، این
نکته دوم ها، این نکته اول ما که امروز داشتیم میگفتیم چیزهایی که در مرعا و منظر شارع بود، من از این بود که هر آن چیزی که در زمان شارع بود دلیل بر رضایت شارع نیست، ولو تقدیر شارع هم باشه. یکی از این موارد معرفه، معرفه دارالاسلام، زمان شارع دارالاسلام هست، اما ضرورتاً به معنای اینکه اینها تقریر کنند که دارالاسلام به مثابه مرز است و مرزهای ملی به رسمیت شناخته شده هست نیست. حرفم اینجا دیگه بنایی که زمان شارع هست، تقریر شارع هم هست، عبارت دارالاسلام و دارالحرب و دو عبارت شارع هست، اما دارال و تقریر اختصاص مرز نیست. یه علتش اینه که این فقط داخل مرز خودمونه، اینو نمیتونه بگه همه مرزهای بین‌المللی همینطوریه، لذا این ملاک نمیشه، این ملاک مال عرفه، مال شارع نیست که دستش بذاره. لذا مثال زن تو بحث عبد و عمه و غلام، این نظام بین‌المللی اصلا به ما کار نداره، اگه بر افتاد بر افتاد، بر نیفتاد نیفتاد، عرف رایجه. این نکته ای که الان شما میگید اون نکته دومه، بناهایی که زمان شارع نبود الان ایجاد شده، مثل اینکه الان در داخل سرزمین اسلامی ما یه چیزی داریم به نام سفارتخونه، ملک طبق خونه، یعنی قوانین ما اونجا جاری نیست، اینجا چیکار کنیم؟ یا مواردی مثل سازمان‌های بین‌المللی که برای ما حکومت میکنن، اینا چیکار کنن؟ نبود اون زمان، اصلا صورت مسئله نداشت، اینا رو چیکار کنیم؟ این نکته دوم از بحث بناست که یه جلسه دیگه با اون کار داریم دیگه، اونم برسیم دیگه جلسه بعد دیگه از بنا ایشالا خارج میشه. مثلا علیه سیدنا محمد